بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که من به نظرم رسیده که اگر خداوند توفیق عنایت بکنه و امداد بکنه، یک مجموعه رو در رابطه با قرآن شروع کنم که وقتایی که تعیین شده که من مزاحم وقتتون بشم، یه مجموعه داشته باشیم که انشالله به نتایجی برسیم. برای شروع هم از سوره یوسف شروع کردم که ما سعی میکنیم که این سوره رو با همدیگه همجور روان بریم جلو و اصلا قصد این که بخوایم توی جزئیات و مسائل لغت و این چیزا بریم نیست، بلکه خیلی ساده سعی میکنیم بفهمیم، منتها ساده در مقابل پیچیده. یعنی این که ما مفاهیمی داریم که عمیقن ولی ساده، خیلی فهمشون دشوار نیست ولی خب عمیقن. سعی میکنیم که اون فهم ساده سوره با همدیگه بریم جلو انشالله، و وقتی که به فهمش رسیدیم تو اون قسمتش تا اونجایی که میشه تعمق کنیم. این سوره رو از این جهت انتخاب کردم که بسیار جنبه های روانشناسانه داره و مکانیزم تمایلات رو در انسان خیلی خوب نشون میده. وقتی که به ساختار سوره نگاه میکنی مثل یه نمایشنامه است، ولی یه نمایشنامه خیلی فوق‌العاده. در پرده های مختلف نمایشنامه اجرا میشه و توی هر کدومش پیام های خیلی قشنگی در قالب داستان گفته شده. زمان نزول سوره بر اساس برآورد مرحوم مهدی بازرگان سال 11 بعثت، یعنی اواخر دوران مکه است، یکی دو سال قبل از هجرت هستش. در همون دوره ای هست که خیلی سختگیری به اوج رسیده بوده و دوره همون دوره 3 ساله بایکوت که در شعب ابی طالب مسلمان ها محصور بودن. چند تا سوره در اون دوره نازل شده که عمدتاً داستان انبیاء پیشین بوده، برای اینکه هم به پیامبر و هم به مسلمان های اولیه گفته بشه که این داستان گرفتاری برای پیام توحید چیز تازه‌ای نیست، این همه پیامبرانی مشکلات داشتن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. خب الف لام را که جزء حروف رمزی قرآن هست، این آیات کتاب روشن، کتابی که حقایقش آشکار. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما آن را به این قرآن رو به زبان عربی نازل کردیم تا اینکه شما فکر کنید روش. اینم که گفته شده عربی، برای اینکه ما خودمون هم وقتی با یکی صحبت می‌کنیم میگیم که مثلا من که چینی حرف نمیزنم، منظورم اینه که یعنی داریم مخاطب و گوینده هر دوشون یک زبان دارن و بعد طرف بفهمه، انتظار داریم بفهمه. اینم قرآن داره میگه که خب شما عربین، اینم زبان عربیه دیگه، پس یه مقدار روش فکر کنید، تعمق کنید. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران و ان كنت من قبله لمن الغافلين. ما بهترین حکایات رو، خود قرآن همین سوره یوسف رو میگه بهترین حکایات، بهترین قصص، ما داریم برای تو بهترین قصص رو نقل میکنیم در قالب آنچه که وحی به تو میشه در این قرآن، این از مجموعه قرآنه، ولو اینکه از قبلش تو از غافلان بوده باشی. اینجا غافل منظور نادان نیست، کسی نیست که یه علمی رو نداره یا بی خبره، بلکه غافل منظور عدم هوشیاریه. یعنی شما یه وقت هستی که یه چیزی حضور داره، شما هم میتونید ببینیدش ولی بهش دقت نمیکن، هوشیار راجبش نیستیم. افقال یوسف، حالا اینجا داستان شروع میکنه. افقال یوسف لعبیه یا عبت اینی رعی تو احد عشرکا و کبن و شمس و الغمر رعی تو هم لی ساجدیم. حالا از اینجا پرده اول نمایشنامه شروع میشه که یوسف رو یک حالا کودکی از حاله، نمیدونم چند ساله، احتمالا بیشتر از 10 سال داره و یک خوابی دیده و میاد به پدرش میگه که پدر، من در خواب دیدم که 11 تا ستاره و ماه و خورشید داشتن به من سجده میکردن. حالا یا بنی لا تخصص رویا که الا اخوت که فیکیدو لکه کیدن ان الشیطان للانسان عدو مبین. میگه که پدر به پسر میگه، یعقوب میگه که پسرم این خواب تو برای برادرت تعریف نکن، به خاطر اینکه احتمال داره اونا یه بلای سرت بیارن و براستی که شیطان دشمن آشکاریست برای انسان. یعنی اینجا بحث حسادت و دشمنی که در بین حتی اعضای یک خانواده میتونه پیش بیاد و اینجا داره یعقوب توصیه میکنه که تو اگر این موضوع رو نقل بکنی با توجه به زمینه ذهنی که اینا دارن یه مقدار رو تو حساس هستن به حسودی میکنن، تازه آتش حسدشون شعله ورتر میشه. و کذالک یجتبی کرب و که و یعلم و که من تأویل الاحادیث و یتم و نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمه و علی ابوی که من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. حالا اینجا تعبیر خوابشو بهش میگه، میگه معنی خواب تو اینه که خداوند تو رو انتخاب میکنه، خداوند تو رو بر میگذینه و به تو تأویل احادیث رو میده. این تأویل به معنی رمزگشایی هست. این هم که در قرآن احادیث گفته شده در رابطه با خواب، تمام مفسرین گفتن اینجا تأویل احادیث منظور تعبیر خوابه. چرا حالا گفته احادیث؟ میتونست بگه رویا، چون که هر کسی که خوابی رو میبینه میاد تعریف میکنه دیگه، یعنی میره در قالب حدیث، در واقع گفتگوی رو داره تفسیر میکنه. و اتفاقا در عالم تعبیر خواب موضوع مهم این هست که از نحوه گفتن گوینده تعبیر میکنن خواب رو. من نمیدونم، فکر کنم اینجا یه بار عرض کردم که یه نفری تعبیر خواب میکرد، ابن سیرین که خیلی معروف بوده، یکی میاد پیشش میگه که من خواب دیدم از دماغم خون اومد، بعد این یه تعبیر براش میکنه میره، یه نفر دیگه پشت سرش میاد میگه که من خواب دیدم خون از دماغم اومد، یه تعبیر دیگه میکنه، بعد یکی بهش میگه که آقا اینا که هر دوشون یه چیز دیده بودن. خب از همون طرز گفتنشون من میفهمم که این پیام متفاوته براشون. برای همینه که ما میگیم احادیث، یعنی این خواب، این رویا در قالب یه مفهوم ذهنی در میاد، در قالب یه گفتار در میاد و همون رو باید رمزگشاییش کرد، باید تعویلش کرد. اینجا ما میرسیم به بحث نشانه ها و رمزها. خود رمزگشایی از خواب برای چیه؟ به خاطر اینه که ما توی خواب یه چیزی رو میبینیم و اون کسی که تعبیر خواب میکنه اصلا یه مفهوم دیگه رو ازش میکشه بیم. مثلا اینو حتما شنیدیم که یکی از شایع ترین تعبیر خواب اینه که مثلا یه کسی خواب میبینه که دندونش افتاده و بعد میره پیش کسی که تعبیر خواب میکنه میگه یکی از نزدیکانت مثلا فوت میکنه. خب در ظاهر قضیه ما نگاه میکنیم ربطی بین این که کسی دندونش بیفته تا این که مثلا یکی از نزدیکانش فوت بکنه نیست، ولی رمزگشایی معنیش همین. در رمزگشایی هست که میگه این دندونهای که ردیفه یعنی علامت انسجام خانواده است و وقتی که یه دونش میفته یعنی یکی از این جمع کم میشه. پس اینجا ما میرسیم به موضوع رمزگشایی. اصلا ما ببینیم که چه چیزی رو ما باید رمزگشایی کنیم. خود رمز چیه؟ رمز و نشانه. در قرآن شاید صدها بار کلمه آیات به کار رفته معنی نشانه ها، و نشانه ها هم از نظر معنی عمیق کلمهش یعنی یه سری رمزه. رمز یعنی چی؟ یعنی این که یک پدیده هایی هست که اینا قابل دیدنه، مخفی نیست، ولی این پدیده ها باید فهمیده بشه. ببینید مثلا فرض فرمایید که ما وقتی در رابطه با این میکروفون یا یه صندلی صحبت میکنیم، خب این خیلی چیز متعینیه و مشخصه، ولی یه موقع هست که یک پدیده جلوی چشم ما هست، ما میبینیمش ولی ما تفسیرش میکنیم، ما میایم نوع نگاهمون رو بهش تغییر میدیم. این میشه یکی از مکانیزم های رمزگشایی. مثلا این کسی توی بیابون داره راه میره، میبینه که در یه نقطه دوری توی بیابان پرنده ها دارن پرواز میکنن، یه عده زیادی پرنده جمع شدن. خب اون چیزی که ویژوال و دیده میشه فقط اینه که یه سری پرنده اونجا هستن، ولی این فهم انسانه که بهش میگه این پرنده ها یا اونجا آب هست یا یه مرداری هست. پس رمزگشایی یعنی همین که ما یه پدیده‌ای رو که میبینیمش ولی اینو خط و ربطش رو پیدا میکنیم، میفهمیمش، تفسیرش میکنیم. اهمیت نشانه پس در دیدنش نیست، در دقت کردن توش و فهمیدن. اینجا یه اصطلاحی هست که میگن thinking outside the box، حتما شنیدین، یعنی بیرون از جعبه فکر بکن. این جعبه چیه؟ جعبه ماییم، ایگو ماست. وقتی که مثلا آدم داره پیاده میره یا داره درایو میکنه از کنار یه جنگلی رد میشه، اصلا متوجه جنگله نمیشه، بخاطر اینه که توی باکس ایگو خودش مشغوله، یه دل مشغولی داره، فکرش یه جای دیگه است، توجه به اطرافش نداره. جنگله جایی نرفته، حتی شاید از نظر چشمی هم قطعا دیدتش، ولی وارد هوشیاریش نشده، وارد دایره آگاهیش نشده، به دلیل اینکه مشغول چیزای دیگه بوده. پس اون باکس ایگو ماست، همون تعلقات ما و دل مشغولیامونه که دید ما رو میبنده، منتها نه دید چشممونو، دید بصیرتمونو، دید فهممونو میبنده، نمیذاره توجه کنیم ببینیم اطرافمون چی هست، نمیذاره ببینیم، بشنویم، لذت ببریم، شک کنیم. همه اینا مانعش اینه که ما خیلی دل مشغولیم. نشانه ها اصولا چند تا نقش دارن، یا یک جهتی رو به ما نشان میدن. مثلا تابلوی راهنمای رانندگی در خودش هیچی نیست، یه تابلوی فلزی سری هم رنگ روش کشیده، ولی ما تا تابلو رو میبینیم میفهمیم منظورش چیه، میگه اینجا جاده یه طرف هست یا اینجا مثلا ممنوعه، ورودش ممنوعه، هر چیز. ما اینو مثلا بهمون تعلیم دادن، این رمز تابلوها رو فهمیدیم. بعد یکی از کاربردها، کارکردهای نشانه‌ها اینه که جهت به ما نشون میده. دومین کارکرد چونه که رابطه ها رو به ما نشون میده. یه وقت هست که شما از یه نشانه‌ای متوجه رابطه ها میشید. این یکی از بخشایی که تو قرآن قد تاکید کرده آیات رو بهش دقت بکنیم برای اینکه ما رابطه ها رو بفهمیم. سومین کارکرد نشانه اینه که نظم و هماهنگی مجموعه رو به ما نشون میده. حالا ببینیم توی قرآن میگه که چرا نگاه نمی کنید به فلان چیز، توی این آیاتی هست برای مثلا سائلین، توی این آیاتی هست برای کسایی که فکر میکنن، توی این آیاتی هست برای کیا، برای کیا. منظور چیه؟ مثلا کوه و دشت و دریا رو مگه کسی ندیده؟ یا وقتی قرآن میگه نگاه کنیم، مگه منظورش اینه که ما بریم مثلا شروع کنیم کشفیات علمی بکنیم ببینیم آب دریا مثلا چقدر نمک داره؟ نه، داره میگه که شما وقتی به این پدیده های طبیعت نگاه میکنین متوجه بشید که اینا پدیده است توی یک مجموعه بزرگ، یه سیستمه. این طبیعت کلش یک نظامه و این نظام با هم هماهنگه، با هم رابطه داره. یک خالقی، وقتی ما ذهنمون رو متمرکز میکنیم روی این که میبینیم این جهان با هم دیگه چه نظم و رابطه دقیقی دارن، ناخودآگاه ذهنمون میره سراغ این که پس این یک آفریننده‌ای داره، یک کسی این رابطه ها رو تنظیم کرده. حتما شنیدین که میگن اگر جهان طبیعت رو انسان دست بهش نزنه هیچ چیزی کم و زیاد نمیشه، هیچ موجود زنده‌ای بدون دخالت انسان منقرض نمیشه، همه موجودات یه جوری تنظیم شدن با همدیگه که جمعیت همو کنترل میکنه. مثلا یک ماهی هزارها تخم میذاره، ولی این توش محاسبه شده که چقدر از این تخم‌ها تلف میشه، چقدرش رو شکارچی ها میخورن، نهایتا اون تعدادش که تبدیل میشه به جمعیت فعال ماهی، اینو توی یک بالانس نگه میداره. یعنی جاهایی که انسان نتونسته بره دست نزده یا تا وقتی که دست نزده بوده، هیچ وقت تو اون طبیعت شما ندیدین یک حیوانی منقرض بشه، یک گیاهی از بین بره. این علامتی چیه؟ با اینکه تو اونجا مثلا حیوانات چرنده و جونده هستن، همه اینا رو هی میخورن میجون، یا حیوانات گوشتخوار هستن، حیوانات دیگر رو میخورن، ولی میبینید اون تعادله و بالانس همیشه حفظ میشه، یه دست نامرئی همیشه اون تعادل رو حفظ میکنه. قرآن میخواد ما متوجه این نکته ها بشیم که این مجموعه رو احساس کنیم، نظمش رو احساس کنیم، رابطه‌شو احساس کنیم و بفهمیم. وقتی اینا رو فهمیدیم متوجه میشیم که ما هم یک جزئی از این مجموعه هستیم. وقت وظایف خودمون رو میفهمیم. خیلی ساده. وقتی که انسان احساس کنه که میره مثلا یه سفر تفریحی، میره حالا چه میدونم کاریبیان، میره بغل دریا، میگن آقا این ویلا مال توه، شروع کنه مصرف کردن و آشغالشو ریختن رو، برای اینکه براش اینجوری جا افتاده که من مهمم، زندگیم توی مثلا شیکاگو یا تورنتو بیزیه و مشغول بیزینس هم، آدم مهمیم، اینجا یه جایی گذاشتن که من فقط بیام خودم رو خالی کنم، تفریح کنم. ولی اگر یه آدم اینجا نگاه کنه که آقا این یک بخشی از همون کره زمینه که من روی گوشه دیگه‌اش دارم زندگی میکنم، این طبیعت حفظ کردنش، تمیز کردنش همون ضرورتی رو داره که اتاق زندگی من داره، یعنی اینو در یک اسکیل بزرگتر ببینه، این مجموعه رو اپریشیت کنه، متوجهش باشه، بهش دقت بکنه، بعد وظیفه‌شو میفهمه، میفهمه که تا اندازه اجازه استفاده داره که تخریب نشه، تا اندازه اجازه استفاده داره که مزاحم موجودات دیگه نشه، مزاحم حیات و موجودات زندگی دیگه نباید بشه. یعنی همه این درس و پشتش میاد. همین که آدم فهمید، تمام اون نتیجه گیری ها پشت سرش شروع میکنه بیاد. حالا یه نکته مهم اینه که همونجور که در بحث عادت ها ما میدونیم که مغز میاد یه شورتکات ایجاد میکنه که یه کاری رو سریع انجام بده، در نگاه ما به دنیا هم همینجوره. ما وقتی که میریم توی حالتهای کلیشه‌ای زندگی میکنیم، مغز ما از شورتکات استفاده میکنیم، ولی وقتی که شروع میکنیم به یک نشانه توجه کنیم، یعنی متوجه میشیم که این نشانه یک رمزی توشه، این داره یه پیامی رو به ما میده، این میخواد ما رو متوجه یک حقیقت بزرگتری بکنه، مغزمون وارد یک پروسه فعال شدن میشه. این پروسه فعال شدن میره تمام نقاط مختلف مغز رو اکتیو میکنه. یعنی مثلا یه آدمی رو میان امواج مغزشو ثبت میکنن، به یه درخت همینجوری نگاه میکنه به عنوان یه پدیده، به عنوان یه شیء ساده، ولی بیان یه چند دقیقه قبلش بهش بگن که اهمیت این درخت رو بگن که این اکسیژنی که تو تنفس میکنه رو این درخت داره تأمین میکنه، این داره میوه میده، این ریشش اینجوریه، این ساقش اینجوریه، یه مقداری بهش آگاهی بدن. وقتی این به درخت نگاه میکنه، یه دفعه مغزش شروع میکنه، امواج الکتریکی شروع میکنه فعال شدن، شروع میکنه حافظهش رو به کار میندازه، قسمت های مختلف مغزش، یعنی توجه کردن به نشانه و توجه کردن به آیات مغز انسان رو فعال میکنه. وقتی مغز رو فعال کرد، تمام قسمت ها شروع میکنن با هم هماهنگ بشن. ما مغزمون طوری طراحی شده که برای هر کدوم از دریافتهای حسیمون یه منطقه هست، منطقه شنوایی، منطقه بینایی، منطقه بویایی. خب این منطقه، منطقه یه که فقط سیگنالای عصبی رو میگیره، یه بوی به مشام میخوره، این فقط چیز میکنه که آه یه بو من فهمیدم، یا مثلا یه چیزی رو دیدم. ولی در کنار این مرکز یک یا چند تا مرکز دیگه توی مغز هست که پیامی که به این مرکز رسیده رو تفسیر میکنه، یعنی میگه این موسیقی که تو الان داری صدای که داری میشنوی، این موسیقی سمفونی نوح بتوون، این صدای که داری میشنوی قرآن، تفسیر میکنه برام. تا اون کار نکنه، اون قسمت اول مغز چی به ما نمیگه، اون فقط یه امواج شنوایی دریافت میکنه، آقا گوش داره چیزی رو میگیره، ولی اون قسمت تفسیره که مهمه و اونه که معنی میده به چیزی که ما میبینیم، معنی میده به چیزی که ما میشنویم. پس اون فرایند تفسیره که همه چیز رو برای ما معنیدار میکنه. اگر این پیام تو قسمت اول بمونه هیچ اتفاقی نمیفته، ولی وقتی میره تو قسمت بعدی اون سیگنال ها فعال میشه و ما شروع میکنیم از این نشانه اصطلاح دریافت بکنیم و نتیجه بگیریم. خب حالا میگه که بعد از این تأویل احادیث، بعد حالا خود قرآن در آیه 7 میگه لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، آیات نشانه ها، یعنی این که قرآن میخواد به زبان ساده ما بگه که من قصدم قصه گویی نیست که خوابتون ببره. اگر داستان یوسف و برادرشو دارم میگم، این توش نشانه هایی هست، توش رمز هایی هست. شما با شنیدن این داستان میتونید فکر کنید، وقتی فکر بکنید میتونید نتیجه گیری کنید و اون نتیجه گیری برای زندگی خودتون به کار ببرید. اِن قَالُوا لَيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حالا این برادرها چی میگفتن؟ گفتن که این یوسف و برادرش خیلی پدر ما این دوتا رو بیشتر از ما دوست داره و ما خیلی عصبانی هستیم. کلمه عصبه رو کاره، عصبه با عصبیت و تعصب هم ریشه است. که حاج آقا حمیدی گفتن برمیگرده به مسئله غیرت و حسد و یکی از به اصطلاح هیجانات موجود در وجود انسان هست. حسادت اینا تحریک شده، میگن آقا چرا بیشتر از بقیه به این دوتا توجه میکنه؟ ما خیلی عصبانی هستیم، ما خیلی حسادت میکنیم، حساس شدیم روی موضوع و پدر ما معلومه که در یک گمراهی آشکاریست. یعنی انتظار یک جور مساوات دارن در نگاهی که پدرشون بهشون داره. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین. میگن که حالا پیشنهاد میکنن بین خودشون، دارن با هم دیگه شورا گرفتن اون 10 تا برادر، میگن که بیان یوسف رو یا بکشینش یا یه کاری بکنیم که از این سرزمین بره، بعدش دیگه قول میدیم که بچه های خوبی باشین، اینجوری اون وقت تمام محبت پدرمون متوجه ما میشه، رقیب از صحنه به در میکن. توی این آیه چند تا نکته هست. یکی بحث تسویله که من یه شب اینجا مزاحم شدم، دیگه تکرارش نمیکنم که عرض کردم تسویل به معنی اینه که ما یه کاری رو که میدونیم زشته برای خودمون آرایشش میکنیم، توجیهش میکنیم. یعنی اینطور نیست که ما همیشه کارایی رو انجام بدیم که درست باشه یا خوب باشه. خیلی وقتا کارای بد میکنیم، ولی اون کار بد قبل از این که بتونیم انجام بدیم توجیهش میکنیم. نمیتونیم در ذهنی که کاملا متمرکزیم رو اینکه کار بد انجامش بدیم، هیچ کس نمیتونه، ولی برای خودمون توجیهش میکنیم. وقتی توجیهش کنیم میتونیم انجامش بدیم. پس اولین نکته این آیه تسویله، یعنی این آدما دارن این کاری که میخوان، میتونن که قتل زشته یا تبعید کردن و دور کردن یوسف از زندگیش و خانوادش بده، ولی برای جلب محبت پدرشون اینو توجیه میکنن، میگن چون ما میخوایم محبت پدرم رو جلب کنیم اشکال نداره این کار. مثلا یه کسی میره توی هتلی، بعد اونجا در زمینی که ازش پذیرایی میکنن مثلا حالا یه 4 تا از این کره مربا را میذاره جیبش که حالا بعد که برگشت خونه یه وقتایی که دلش خواست بخوره. اگه ازش بپرسی که آیا واقعا کلاش قاضی کنه، میدونه این کار درستی نیست، ولی برای خودش توجیه میکنه. توجیهش مثلا میگه اینا خیلی گرون گرفتن، یه شب خیلی مثلا این واقعا زیاده. توی یه اداره کار میکنه و یه ساعتایی رو از کار به اصطلاح شونه خالی میکنه، ولی برای اینکه بتونه اینا هضم کنه، برای اینکه یک پارچگی شخصیتش حفظ کنه، چیکار میکنه؟ توجیه میکنه، میگه حقوقی که من میدن منصفانه نیست، برای همین اینو توجیه میکنه. پس ما هم خیلی از این کارا میکنیم، توجیه میکنیم برای انجام یک کار بد. یه دانش آموزی تقلب میکنه، بعدش میگه که حالا من این امتحانو نتونسته بودم بخونم، قول میدم به خودم که امتحانه بعدی رو بخونم، ولی حالا این یکی رو نگاه کنم اینم بغل دستین چی نوشته. اینم دقیقا همون حرفیه که برادر یوسف گفتن که ما بعدش دیگه قوم صالحین میشیم، ما قول میدیم دیگه بعدش بچه خوب میشیم. نکته دیگه اش انحصار طلبیه، یعنی اونا محبت پدرشون رو فقط برای خودشون میخوان، نمیخوان کسی دیگری وجود داشته باشه که اون محبت شامل حالش بشه. همین که میگن ما بعدش سعی میکنیم آدمای صالحی بشیم، خیلی بیان روشنی از این که میدونن این کار کار ناصالحیه. ولی وقتی یک کسی میگه من قول میدم بعدش بچه خوبی بشم، میدونه الان کار بدی داره میکنه. پس این نشون میده که انسان کاملا اشراف داره به کاراش. اگر توجیه نکنه اشراف داره، میدونه چی کار داره میکنه. این همون چیزیه که قرآن میگه که بلل انسان علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، یعنی انسان به نفسش آگاهه، حالا عذر میاره، اکسکیوز میاره، ولی خودش میدونه چیکار داره میکنه. بعد آیه بعدی، حالا اینا پیشنهادی بود که تو جمع مطرح شد، یکیشون در اومد و قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض السیاره ان کنتم فاعلین. گفت حالا نمیخواد بکشینش دیگه، حالا یه دفعه جنایت نکنه، بندازینش توی یه چاه از این چاهایی که سر راه کاروان هست، یه کاروانی که میاد درش میارن و با خودشون میبرنش. اینجوری شما هم به هدفتون رسیدین و اونم به اصطلاح آسیب جانی ندیده. این آیم علامت اینه که یه آدمی که میخواد یه کار غلطی رو بکنه یا یه جمعی که میخوان یه کار غلطی رو بکنن توشون وجدان بیدار همیشه هست. همیشه وجدان ما یه پیامایی میده، بس این داره ما گوش بدیم یا گوش ندیم. یه کار رو میخوایم بکنیم، یه چیزی تا ذهنمون میگه که حالا یا میگه این کارو نکن، یا میگه حداقل اگرم میخوای این کارو بکنی دیگه مثلا اینجوریش انجام نده. دیگه بسیاری داره چقدر گوش کنیم بهش. حضور وجدان بیدار یه راهی جانشین قطع پیشنهاد میکنه، یه راه آلترناتیو. و این یه پیامی برای ما داره در ضمنش که همیشه راه آلترناتیو وجود داره. من الان توی این چیزایی که مثلا آموزش موفقیت و فلان که میگن، یکی از اصولشون همینه، میگن که همیشه راه بهتری برای انجام اون کاری که داری بهش فکر میکنی وجود داره، همیشه راه آلترناتیوی هست. اگر ما ذهنمون رو محدود کنیم که این فقط یه راه داره، این دیگه خودمون، این تقصیر خودمونه، وگرنه همیشه راه های دیگه هم هست. ما باید خلاقیتمون رو به کار بندازیم و تا مجبور نشیم راه های دیگه در نمیاد. میگن که توی این چیزا میدیدم، توی این روش‌های موفقیت مدیریت، میگه مثلا شما یه در میارین برین استورمینگ میکنین، میگن آقا ما می‌خوایم این مشکل حل کنیم، نظراتتون رو بدید. بعد 20 تا نظر میاد بالا می‌نویسین رو تابلو، بعد کاغذ ورق می‌زنین میگین اصلا اون 20 تا هیچ، دوباره 10 تا دیگه بدید. وقتی که این کارو میکنن اینا 10 تا دیگه، در حالی که وقتی اون 20 تا رو میدن میگه آقا دیگه نظری نبود، میگن نه دیگه ما زورمون همه قد، میگه آقا اون 20 تا رو اصلا فورگت اباوت، اصلا ما اون 20 تا رو عمل نخواهیم کرد، 10 تا دیگه بعد بدید. بعد میبینه همونایی که میگفتن هیچ راه دیگه‌ای به ذهنمون نمیاد، یه دفعه شروع میکنن یه دونه یه دونه. پس همیشه آلترناتیو وجود داره. ما سعی میکنیم که مغزمون میخواد شورتکات بزنه، اون چیزی که به نظرمون راحت تر میاد همون انجام بدیم و برای همین دیگه فکر نکنیم، چون برای مغز خیلی تفاوت میکنه که یه دونه سیگنال بده یا اینکه کلش درگیره امواج چیز بشه، الکتریکی بشه. ما هم خود به خود این حالت گرفتیم، تو خودمون یه حالت سلفیشنسی پیدا میکنیم که سعی میکنیم کوتاه ترین راه و نزدیکترین راه همیشه انتخاب کنیم، فکر نمیکنیم به راه های آلترناتیو. بعد وقتی بحث اخلاق پیش میاد اینجا گیر میکنیم، چون اخلاق از ما هیچ وقت چیز غیر ممکن نمیخواد. اخلاق همیشه ما میگه که فکر کن یه راه بهتر پیدا کن، فکر کن یه راه بهتر پیدا کن. این راهی که الان اگر فکر میکنی الان با گفتن یه دروغ کارت حل میشه، اینو فراموش کن، ورق بزن، بگو حالا ببینم غیر از این چی کار میتونم بکنم. اخلاق فقط همین از ما میخواد، کار غیر ممکن از ما نمیخواد. ما یه آیهی داریم توی قرآن میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی چی؟ یعنی یه آدمی رسیده به یک راه حل، منتها این راه حل راه حل اخلاقی نیست، راه حل خدا پسندانه نیست. به جای اینکه اینو انجام بده، تقوا یا تقلا تقوا پیشه میکنه، میگه خدا من میدونم که این کار درستی نیست، من این کار نمیکنم. خدا میگه اگر تو به این نقطه برسی که یک کار غلطی رو انجام ندی به خاطر اینکه نادرسته، بعد خدا چیکار میکنه؟ یجعل له مخرجا، خدا کمکت میکنه که راه حل پیدا کنی، خدا بهت راه نشون میده. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از یه جایی که اصلا فکرش نمیکنی بهت روزی تو میرسونه، نعمت برقراره. ما فکر میکنیم که اگه این یه راه از دست بدیم دیگه نعمتی در کار نیست. اینه، دینا مفاهیم خیلی ساده است. نه من فیلسوفم، نه اینکه اینا مثلا چیزایی که شما نمیدونین، ولی وقتی آدم ببینه بره تو عمقش بخواد اینا رو توی رفتارهای روزمرهش اپلای بکنه، میبینه که مقداری سخته برای ما، چون سعی کنیم خودمون عادت بدیم به اون یکی راه آسونه همیشه. پس مفهوم ساده است، مفهوم پیچیده‌ای نیست ولی عمیقه. ما باید دل بدیم بهش، باید سعی کنیم با خودمون قرار بذاریم که از این به بعد وقتی که خواستم یه کاری رو بکنم که شورتکات باشه، قبلش یه ذره فکر بکنم ببینم یه راه آلترناتیو وجود داره یا نه. اگر یه راه یه کارم ها انجام بدم که این کار غلطه، به خودم بگم من این کار غلط رو نباید انجام بدم، فکر کنم یه کار درست پیدا کنم، یه راه حل درست پیدا کنم. خب این هم موضوع توکل و اعتماد به خداست، هم خلاقیت و ابتکار رو به شدت به کار میندازه. این هم که ما میگیم خدای راهی میرسونه، نه این که ما فکر نکنیم، خود فکر کردن ما جز همون پروسه است، اونم یه بخشش، ولی همش تو ما خلاصه نمیشه، چون برمیگرده به خدا دیگه بس میشه بی نهایت. قالو یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف و انا له لحالا. اینجا از آیه 11 تا 18 یه تیکه است، یک پروژه است توی این نمایشنامه. این تیکه تیکه کلک زدنه، تیکه فریبه. میگن که ای پدر ما، چرا تو اعتماد به ما نمی کنی یوسفو بدی دست ما، در حالی که ما مواظب بشیم، ما علاقه بش داریم. میدونن دروغ دارن میگن، اینو فردا با ما بفرست که بذارم اونجا بچره این بچه توی این سبزه ها و اینا، حال کنه برای خودش یه ذره گشت و گذار کنه و ما حواسمون بهش هست، مراقبشیم. پدرشون بهشون میگه که من نگرانیم از اینه که شما اینقدر مشغول بازی و فعالیت خودتون بشین که از اون غافل بشید، یه گرگی چیزی بیاد بخورتش و شما توجه نکنی، شما غافل باشید ازش. چون اون ده تا برادر دیگه همشون ورزشکار و قوی بودن بر اساس چیزایی که گفتن، و اینا هر وقت که یه جای جمع میشدن شروع میکردن مچ انداختن و زور بازو و مثلا کارهایی که ورزشکارا دوست دارن. اون دوتا بچه کوچیک بودن دیگه، دیگه شما میره حواستون تو ورزشکاریای خودتون، پهلوان بازیاتون، اون بچه اونجا تنها میمونه، یه دفعه گرگی چیزی میاد میخوردش. اینا میگن که گرگ اینو بخوره، این همه آدم گردن کلوف اونجا، سینه سپر بازو کلوف بخوری این همه ما اینجا سینه سپر و بازو کلوف، این بیاد گرگ بیاد برادرمونو بخوره، چه حرف ها میزنی؟ اصلا هم چیزی نمیشه. بعد بالاخره پدر رضایت چی میگیره، میرن چیکار میکنن، میرن فردا نقششون عملی میکنن، میرن میندازنش بچه رو توی چاه. و بعد میگه اونجا ما به یوسف وحی کردیم که نگران نباش، ما اینا رو به موقع بهشون یادآوری میکنیم، هشدار میدیم که چه کار بدی کردن، الان حواسشون نیست، اینا روی به اصطلاح شعورشون رو به کار ننداختن، واقعا بی‌دقتی کردن، تو نگران نباش. بعد اومدن چی گفتن که اومدن شب پیش پدرشون در حالی که داشتن گریه میکنن، اشک تمساح میریختن، گریه میکردن که ای بابا ما رفته بودیم مسابقه بدیم، یوسف رو گذاشته بودیم پیش قضامون، گرگ اومد خوردش. و حتی اگه راست هم بگیم تو که باور نمی کنی حرف ما رو، که خودشون هم میدونستن که دروغ دارن میگن، یا حالا ما راست هم بگیم تو باور نمی کنی که، ولی گرگ اومد خوردش. و بعد پیراهن یوسف هم به یه خون دروغی آلوده کرده بود، اومدن گفتن بیا ببین خونش هم ریخته رو پیرهنشو، دیگه اینجوریه، مدرکم رو بردن. خب اون موقع هم که آزمایشگاه نبود ببینن خون انسانه، خون انسان نیست اینا، ولی یعقوب بدون آزمایشگاه فهمید، چون میدونست بچه‌هاشو میشناخت. قال بل سولت لکم انفسکم امر، همون تصویر که گفتم اینجا دوباره میگه، میگه یه کار بدی رو واسه خودتون توجیه کرد، حالا باشه شما راست میگه گرد خوردش، ولی شما خودتون میدونید کار زشتی کردید، یه کار غیر انسانی کردید، ولی اینو برای خودتون توجیه کرد. من تنها راهی که دارم، تنها چاره‌ای که دارم اینه که تحمل کنم، به خدا پناه ببرم. و صبر در اینجا زیباست، صبرون جمیل، صبر زیباست، من چون کار دیگه نمیتونم بکنم. والله المستعان علی ما تصفون، خدا به من کمک میکنه با این داستانی که شما دارین میگین، خدا به من کمک میکنه که من این مسئله رو بتونم تحمل کنم. بعد اینجا یه مسئله هست. ما بیان فکر میکنیم که این برادران نشستن اینجور نقشه دقیق، نه فقط برای دست به سر کردن و از بین بردن یوسف، بلکه اینکه بعدش بیان به باباشون چی بگن و پیرنه رو خونی کنن و اینا. الان فکر میکنیم بینه که اینجا یه تفاوت ظریفی رو متوجه میشه. منید ما تو وجودمون یه چیزی داریم به اسم عقل، یه چیزی داریم به اسم وجدان. این دوتا کارکردشون متفاوته. بعضی ها فکر میکنم، الان خیلی میشنوم که فکر میکنن که وقتی که انسان عقلش تکامل پیدا کنه و عاقل بشه و اصلا عقلش خیلی خوب کار کنه، کارهای بد نمیکنه، گمراه نمیشه. بعضی اصلا میگن که ما احتیاجی به دین نداریم، دین مال زمانی بود که آدم ها وحشی بودن، بعد من این چرا بهش یاد میدادن. الان که بشر اینقدر پیشرفت کرد و اینقدر علم تو دستش و اینقدر عاقل شده، این چیزا رو میخواد چیکار، خودش میتونه تشخیص بده. نکته اینجاست که عقل در زمینی که بسیار ابزار قدرتمندیه، یه ابزار خونساز، عقل ابزاری. البته عقل چون مراتب داره، حالا ما وارد بحثای فلسفی نمیشیم، ولی یه چیزی که ملموسه برای خودمون، ما یه عقل ابزاری داریم. عقل ابزاری ما اسمش روش ابزار. شما یه اره برقی رو میتونین باش چوب ببرین، میتونین هم مثل این هارر مووی ها باش آدم ببرین. چون اره هیچ وقت نمیگه که من چی باید ببرم چی نباید ببرم. عقل ابزاری دقیقا اره برقی است. تکنولوژی شاهکار به اصطلاح پیشرفته کاره، ولی خودش هیچ جهتی رو ما نشون نمیده چجوری استفادهش کنیم. عقل ابزاری دقیقا همینطوره. شما بهش بگو من این کار خوبه میخوام انجام بدم، کمکت میکنه چجوری انجام بدی، بگو من میخوام این بدجنسی رو بکنم، کمکت میکنه. عقل کارش اینه، ولی وجدان کارش این نیست. وجدان کارش ارزش گذاریه، میگه این کار غلطه، این کار درسته. بعد میگه خب آقای وجدان، تو که میگی این کار غلطه این کار درسته، من چجوری این کار درسته انجام بدم؟ میگه به من چه، برو از عقلت بپرس. یعنی کار کردشون کاملا متفاوته، جایگاهشون کاملا متفاوته. یعنی ما به هر دوش احتیاج داریم. یعنی تکیه کردن روی عقل به خیال اینکه عقل میتونه ما رو نجات بده اشتباهه، به دلیل اینکه عقل فقط کارش راه حل پیدا کردنه، کارش تو پرکتیسه، ولی تشخیص با عقل نیست، با عقل ابزاری. البته وجدان قاضی درست و غلط ماست. این همون چیز روباه مکار وجودمونه که ما فقط باید بهش مراجعه کنیم، بگیم آقا ما این مشکل رو داریم، تا بعد اون بگه که آقا راه حلش اینه. خب حالا اون پیشبینی که نکرده بودن درست در اومد. یه سیاره یه کاروانی اومد و سطرشون انداختن تو چاک، آب بکشن بالا، دیدن که یه بچه تناب گرفته با سطر اومد بالا. گفت یا بشرا، چه خوب، هازا غلامون، یه پسر بچه است. و اثر روح و بزاعتون والله علیمون به ما یمن. گفت اینو مثل یه کالا قایمش کردن، یعنی نمیدن بگن که خب الان یه آدمی ما بینیم این کجا بوده بریم ببینیم مثلا اینسه. گفتن که آقا این بد نیست، اینو ما میتونیم بریم بفروشیمش. اینه یه کالا باش برخورد کردن. دقیقا تعبیر قرآن اینه، اثر روح و بزاعتن، یعنی قایمش کردن اینه یه کالا، مثل جنسی که قایم میکنن دوز نبینن، قایمش کردن که بعد برن مثلا جلوتر بفروشنش. خب اینم از تو چادرش آوردن به هر صورت. ولی خدا هم میگه من تمام اینا رو دارم اسکن میکنم، علیمون به ما، من دارم میبینم هر کس چی کار داره میکنه. و شروح و بسمن بخصن در راه من معدوده و کانو فیه من از زاهدین. وقتی رسیدن به اون شهری که مقصدشون بود، خیلی هم ارزون فروختنش، به ثمن بخص فروختن. ثمن بخص یعنی قیمت خیلی پایین، قیمت خیلی پایین فروختنش. تعبیر قرآن اینه که در این مورد آدم های قانعی بودن، خیلی طمع نکردن که حالا بذار ببینیم بالاترین قیمت برای این چیه. شاید هم این مقدارش این بوده که نگران بودن، چون اینو از یه جای رسمی نگرفتن، آفیشال نبود که، همینجوری گیرش آورده بودن، میخواستن زود ردش کنن که چیز نشه، چون بردهداری هم برای خودش رگولیشن های خودش همیشه داشته دیگه. به هر صورت در ضمنی که طمع کردن و فرصت طلب بودن، ولی اینجاشو قناعت کردن، اینو زود ردش کردن با یه قیمت ارزونی فروختنش. بعد میگه که اونی که خریدش، قال الذي اشتراه من مصر، اونی که از مصر بود، اهل مصر بود، اینو خریدهش، به زنش گفت که اینو بهش توجه کن، اینو بهش رسیدگی کن، این بچه رو یا یه خیر به ما میرسونه یا اصلا ممکنه ما به فرزندی قبولش کنیم. آیا اتخذه او ولدا و کذالک مکن آل یوسف، یعنی اون تعبیرشون خیلی آدم خوبی بود، گفت که فکر نکرد که خب حالا ما یه بردگی رو بردیم بذار همه خرکاری های بریزیم رو دوشش. گفت نه، به زنش گفت اتفاقا این بچه جوون و کم سن و سالی اینو بهش رسیدگی کن، اذیتش نکن، اینو ممکن اصلا ما ظاهرا بچه نداشتن، اینو به فرزندی قبولش کنیم یا بالاخره یه خیر به ما میرسونه، اذیتش نکن. بعد اینجا بعد از صحبت یارو صحبت قرآن میاد جلو، میگه و کذالک مکنا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تأویل الاحادیث والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. میگه اینجوری بود که ما یوسف رو در یه نقطه تمکن بهش دادیم، مستقرش کردیم. حالا ببینید ذهن نزدیک بین ما میگه و این بچه رو انداختن تو چاه، حالا برشن بردنش یه مملکت غریب و اونجا هم به عنوان برده است، ولی خدا که افق دورتر رو میبینه، از افق بازتری داره به قضیه نگاه میکنه، میگه اینا همش اراده ما بود، اینا داشتن اجرا میکنن، ما قرار بود که اینا آقا رو به تمکن برسونیم، میرسونیمش، بس اینجوری ما اینو در یک زمینی مستقرش کردیم و تازه با تکیه بر ارزشای خودش، چون دیگه اینجا نه باباش هست نه برادراش هستن، با تکیه بر ارزشای برای هم تمکن، ما بهش امکانات میگیم، حالا اینو ما اینجوری خواستیم که اینو بهش تمکن بدیم. یعنی این اتفاقات ظاهری که میفته گاهی ممکنه یه خود عمیق‌تر بهش فکر کنیم. ببینیم که میگه یه شعری هست از حافظ که یادم نیست مصرع اولش، ولی میگه که شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد، که یه چیزی ممکنه ظاهرش بد باشه ولی در دراز مدت میبینیم که اثرات مثبتی داره برامون. و بعدم میگه ما همین جایی که تمکن پیدا کرد اینجاست که ما بهش تأویل احادیث رو یاد میدیم و خدا کاری که میخواد بکنه رو مسلطه بشه. کسی نمیتونه خدا رو دور بزنه، خدا اگه بخواد بندشو به تمکن برسونه میرسونه. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. چرا لا یعلمون؟ چون اکثر مردم فقط نزدیک رو میبینن، فقط کوتاه مدت رو میبینن. نگفته هیچ کدوم از مردم نمیفهمن، اکثرشون، یعنی توی آدم ها اگر کسی هوشیار باشه دراز مدت هم ببینه، وقت دیدش با دید خدا نزدیکتر میشه. پس حالا اینجا این یه حالتی بود که نه خود یوسف فکرشو میکرد که این براش خیر باشه، نه پدرش فکرشو میکرد. این همه نعمت رو خدا به یوسف داد ولی ظاهر ماجرا اصلا خوشایند نبوده. میشه اینجوری پس فهمید که اگر ما یه سختی یا اتفاقات غیر منتظره برامون پیش بیاد، همیشه به چشمه فرصت بهش نگاه کنیم، بگیم که این همین که این اتفاق افتاد دلیل نمیشه که ما همه چیزو باخته باشیم. فقط خدا از آینده خبر داره، ما که جز سرمایه امید سرمایه دیگه ای نداریم. ولی این امیدو چرا دست بدیم؟ چرا نداشته باشیم؟ چرا ما هر شکستی رو، هر موقعیت دشوار رو یک اپورتونیتی تلقی نکنیم؟ وقتی با یک آدم بد اخلاقی طرفیم، اینو یک فرصتی تلقی کنیم که خدا خواسته صبر ما رو زیاد کنه، ظرفیتمون رو ببره بالا. وقتی یه کار سختی جلومونه، خدا خواسته مقاوم، چون قرار نیه که آدم برسه. ما فکر میکنیم که ما قراره یه اتفاقی تو زندگیمون بیفته، یعنی از این مسیرهای فیزیکی، مثل اینه که فرض بفرمایید که یه سفری گذاشتن برای این گروه پیشاهنگی که آقا ما بریم مثلا تا فلانجا، حالا مثاله کانادا رو بزنیم، آقا ما قراره بریم لندن آنتریو کمپ داشته باشیم، بیا لندن آنتریو هیچ خبری نیست، این یک پروژه تعلیماتیه برای این بچه، از لحظه که شروع میشن دارن بهشون یاد میدن که این کارو بکن اون کارو بکن، وقتی رفتی تو جنگل چجوری از خودت نگهداری کن. یعنی این آدما در درونشون دارن به یک مدارجی میرسن، نه اینکه برن لندن آنتریو یه اتفاقی بیفته، هیچ اتفاقی نمیفته اونجا. تو زندگی هم همینه، ما گاهی فکر میکنیم که موفقیت زندگی اینه که ما بریم فلان جا، ما برسیم به این مقدار ثروت، ما مثلا یه خونه داشته باشیم، ما فلان، در حالی که خود شخصیت ما که در طول زندگی داره دوچار تحول میشه مقصود خداست از زندگی ما، و ما باید دنبال اون باشیم که صبرمون زیادتر بشه، ظرفیتمون زیادتر بشه، شعورمون زیادتر بشه، دقتمون زیادتر بشه. همه داستان همینه. و اون قضیه کوتاه مدت دراز مدتی گفتم همینه، یعنی این آقا رو انداختن تو چاه فرستادنش یه جایی، ولی در واقع این پله موفقیت چه داره پاشو میذاره روش؟ اون چیزی که چاه تلقی میکنن بقیه که رفته پایین، این تازه اول پلکانشه، پلکان ترقیشه، ولی نمیتونیم ببینیم. پس در زمینی که ما برنامه ریزی میتونیم بکنیم برای زندگیمون باید بکنیم، ولی مهمتر از برنامه ریزی ظاهری اینه که یک روح سرسخت و شکست ناپذیر داشته باشیم که بتونیم این مشکلات رو پشت سر بزنیم. حالا اینجا توصیه‌ای که شده درست ما برعکسش عمل میکنیم. ما در مقابل حوادث که تو زندگیمون پیش میاد شکننده ایم. خیلی زود میگیم ای بابا دیدی ما باختیم، دیدی حالا چه بلایی سر اومد، دیدی حالا فلان شد، دیدی بیسار شد. در مقابل کجا رو انعطاف نشون میدیم؟ تو مسائل اخلاق. درست قرآن برعکسش میگه، میگه اگه میخوای چیز نشون بدی، انعطاف نشون بده، اونجا که به مشکل برخورد کردی فلکسیبل باش، بگو خیلی خوب حالا من سعی میکنم یه جوری هندلش کنم. تو قسمت اصول اخلاقی صفر باش، یعنی اونجایی که ما جدی میگیریم و سخت میگیریم، جایی که باید آسون بگیریم، جایی که باید آسون بگیریم و سخت میگیریم. وقتی به یک اتفاق یک دیواری جلو میخوریم، به یک مانع میخوریم، روحیمون رو میبازیم، ولی از اون ور تو مسائل اخلاقی چون توجیه میکنیم برای خودمون، حالا که ما مشکل برام پیش اومده پس به درک بزن کنم. اون روشیه که ما باید برعکسش انجام بدیم، یعنی مشکل پیش اومده حالا تازه باید بچسبیم به اصول اخلاقیمون، چون این چه بسا امتحان ماست در این که ما اصول اخلاقیمونو به عمل در بیاریم. بعد میبینیم که توی همین آیه 21 که خوندم خدمتون و 22 ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین. حالا میگه وقتی که این به سن بلوغ رسید و رشد کرد، ما چی بهش دادیم؟ حکم دادیم بهش و علم دادیم بهش، و ما اینجوری نیکوکاران رو پاداش میدیم. حالا اینجا این نکته مهمی توش هست. ممکنه کسی فکر کنه که آقا این یوسف یه آدم نظر کرده بوده، خدا از اول گفته من اینو باید هر جوری هست برسونمش به یه جایی، no matter what. ولی این میگه نه، کذالک نجزی المحسنین، یعنی از همون دوران کودکی که این آدم در به در شده، آواره شده، برده شده، شروع کرده یک آدم محسن بوده، نیکوکار بوده. وقتی که از این فاصله تا وقتی رسیده به سن بلوغ و رشد، خدا دیده که این کارنامه قابل قبولی داره، حالا بهش علم و حکم داده. چون نمیگه که این کذالک ما علم و حکم بهش دادیم، میگه نجز المحسنین، یعنی این به دلیل اون عملکش، به خاطر این که علارغم همه بلایی که سرش اومده بود اصول اخلاقش زیر پا نذاشت، به خاطر این که بنده درستی بود برای خدا، آدم درستی بود برای جامعهش، برای اطرافیاش، حالا ما بهش علم و حکم دادیم. البته حکم یه شب آقای مهندس توری زحمت کشتن در موردش آیاتو جمع کردن، من خیلی خلاصه بگم که البته امشب نمیتونیم واردش بشیم. مسئله حکمت یه چیزی غیر از علم. این علمی هم که تو قرآن میاد ساینس نیست. اکثر جاها علم به معنی آگاهیه. آگاهی یعنی این چیزی که یک لولی بالاتر از ساینسه که فقط به عنوان معلومات جمع میکنه. اون چیزی هم که میگن حکمت، شاید یکی از معادلای مناسبش تو فارسی خرد باشه. بحث فلسفه نیست، عقل فلسفی نیست، خرده، خرد انسانی. خب بعدش حالا میرسه پرده دیگه نمایشنامه. حالا اون قسمت برادرها تموم شد، حالا اینجا کلن بدون این که دیگه کانکشن های این وسط کار، چون قرآن نمیخواد بره تو دیتیل داستان، رمان که نمیخواد برای ما بگه، خواد بره سراغ اون پوینت هایی که میخواد نتیجه بگیره. پرده میفته، پرده دیگه نمایشنامه. یوسف جوانیست الان، بالغ، رشد کرده، بسیار خوش قد و بالا و زیبا، در خانه یک آدمی داره زندگی میکنه، خانم اون خونه تمایلی نسبت به این پیدا کرد. و راودت حلتی هوفی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قال هیت لک. حالا این خانم تمایلش دیگه به حدی رسید که کاسه صبرش لبش دیگه نتونست جلو خودش بگیره، اومد و درها رو بست و گفت که من آمادم. اینجا مسئله تمایل نفسانی و تصاحب کردنه. یوسف چی میگه؟ قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. میگه که نه، پناه بر خدا. حالا اینجا که گفته انه ربی، دو جور معنی براش احتمال دادن. یکی رب منظور، چون رب خیلی جای قرآن هم اومده، رب به معنی صاحب ساده هم هست غیر از صفت خدا، یعنی شاید خود اون آقایی که به اصطلاح صاحب خونه بوده رو گفته، گفته آقا این بابا به من کلی لطف کرد، من بهش خیانت نمی‌کنم، برای اینکه خدا خائن و ظالما رو دوست نداره. میتونه منظورش خود خدا باشه که گفته من پناه برم به خدا، برای اینکه خدا این همه نعمت به من داده، من نمیام یه کار غیر اخلاقی غیر اصولی بکنم. هر دوتاش معنیای خوبیه، یعنی به هر صورت این آدم ارزش‌ها رو زیر پا نذاشته، چه ارزش‌ها رو در بُعد انسانی و چه در بُعد الهیش زیر پا نذاشته. میگه نه این درست نیست، وقتی که به من این همه لطف شده که من نمیتونم خیانت بکنم. که انه لا یفلح الظالمون، فلاح یعنی رستگاری و نجات، گفت مال ظالمین نیست. حالا ظلم چیه؟ ظلم اکثر جایی که تو قرآن اومده معادل ستم فارسی نیست. ستم یه مفهوم سیاسیه، ما معمولا یه پادشاهی رو، یک اربابی رو، یک آدم قوی دستی رو که بالا سر یه عده دیگه است رو میگه، مثلا اگه اذیتشون بکنه میگیم ستمکاره، یعنی میگیم ظالمه. ظلم اکثر جایی که تو قرآن اومده به این معنی نیست، چون ما ظلم بر نفس داریم. میگه شما یه عده ظلم به نفسشون میکنن، خب دیگه ظلم به نفس که معنی نمیده با اون نگاه ستم سیاسی که نگاه بکنیم، ظلم به نفس معنی نمیده. بعد اومدن کتابای لغت گفتن که نمیدونم این ظلم به معنی سر رفتن از مرز و حد و ایناست. ظلم در اینجا در خیلی از جاهات قرآن به معنی ناروایی و نادرستیه، در مقابل عدلی که به معنی رواداری و درستیه. هر چیزی که نادرست بشه مفهوم اخلاقیه، نه مفهوم سیاسی. یه کاری که نارواست نادرسته، شنیدین میگن آنچه به خود نمیپسندی به دیگران مپسند، یعنی یه چیزی که آدم میدونه که برای خودش نمیپسنده، برای شأن انسانی نمیپسنده، این نارواست، این کار، این ظلمه. در حق خودش بکنه ظلمه، در حق بقیه هم بکنه ظلمه. برای همینه که ما تو قرآن چند جا داریم که کسایی که به نفس خودشون ظلم میکنن، خب یعنی چی؟ یعنی کاری که ناشایسته است میکنن، وجودشون برای کار ناشایسته درست نشده. بعد عرض کنم خدمتتون که مثلا حالا من یه آیه آوردم در سوره بقره آیه 33 تا 35 میگه و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجك الجنة و کلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. میگه ما به آدم گفتیم که آقا شما و زوجتون توی این بهشت سکونت کنین، از هر چی هم دلتون میخواد بخورین، ولی به این درخت نزدیک نشید وگرنه ظالم میشید. خب دیگه اینجا که بحث ستم به معنی مثلا ستم کردن یه پادشاه یا ارباب معنی نمیده، که فقط این دوتا آدم بودن اونجا. همین که یه کار نارواست، خدا بهشون گفته به این درخت نزدیک نشید، براشون مرز رو تعیین کرده. نزدیک شدن به یه درخت نارواست، ظلمه، برای اینکه خوردن از اون درخت کلی کانسیکوینس داره که بعد تو آیات بعدیش میگه که چرا گفته بوده نخورید. یا مثلا یه جایی تو سوره 65 آیه 1 میگه و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، هر کسی از حدود خدا تجاوز بکنه این به نفس خودش ظلم کرده. میبینی که تو این آیه تعدی رو جدا آورده، ظلم رو جدا آورده. پس ظلم چه معنی تعدی نیست، یه چیز اخلاقیه. یا میگه و من ازلام من افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالم تر از کسی که به خدا افترا ببنده، منظورش همون ظلم اخلاقی. خب آیه بعدی میگه که ولقد همت بهی و همه به ها لولا ان رعا برهان ربه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشا انه من عبادنا المخلصین. ولی حالا اینجا قرآن داره ریالیتی قضیه رو میگه، میگه درسته که یوسف خودش به قول اینجا یا ویلینگنس نداشت، دلش نمیخواست این کارو بکنه، ولی بالاخره جوانی بود، غریزه داشت، اون خانم هم زیباست، همه شرایط هم مهیاست، اون خانم با تمام تلاشش رفت به سمت این. بعد آیه میگه یوسف هم با تمام تلاشش میتونست پتانسیالی بره طرف اون، ولی برهان رب بشدید. حالا این برهان رب بشدید چیه؟ دیگه اون احادیث که ما در این مورد هم رفتن تو قصه که نمیدونم زلیخای بوتی تو گل گردنش بود، بعد بوته رو گفت که من حالا جلو این نمیخوام از این کارای بد بکنم، یوسف هم گفت این که از یه بت خجالت میکشه چرا من از خدا خجالت نشم. ما نمیدونیم این برهان رب چی بوده، هر چی بوده خدا یه نشانه‌ای، یه سیگنالی برای یوسف فرستاده که بر اون نیت اولیش که عفاف و پاک دامنی بوده استوار مونده، یعنی یک کمک الهی اومده، چون اونجا غریزه خیلی قوی بوده، خدا دیده که انصاف نیست. یعنی تعبیر آیه خیلی قشنگه، میگه به دلیل این که میگه وقتی این برهان رب بشد دید که کاملا به اصطلاح چیز که استاب کرد، میگه اینجوریه که ما دلمون میخواست که بدی و زشتی رو ازش دور کنیم به خاطر اینکه اون بنده مخلصی بینید بده و بستانه، اون سهم خودش انجام بده، یعنی در حد ظرفیت انسانی، در حد توان انسانیش در مقابل کار فحشا و زشت مقاومت کرده، اونجایی که داره کم میاره هنوز یه ذره مونده تا بتونه از اون معذرت بشه، خدا تنهاش نمیذاره، چون میگه ما دیدیم این مخلصه، این واقعا رو خلوص و پاک دامنی اومده جلو، حیفمون اومد که بذاریم یه کسی که داره. حالا اگه یه کسی از اول میگه آخ چون من اصلا دنبال این فرصت میگشتم، خدا میگه بفرما، بعدم نتیجه میبینی. ولی این آدمی که خالصانه تلاش خودشو کرده، خدا نمیذاردش، کمکش میکنه. و طبق الباب و قدت قمیصه من دوبر و الغ یا سید حالد الباب. خب حالا اینا مسابقه گذاشتن در درب، یوسف میخواست فرار کنه، خانم هم میخواست نظر اون بره، با حالت مسابقه رفتن به سمت درب، یه دفعه آقای خونه اومد از درب وارد شد، خانم خیلی سریع چیز کرد به اصطلاح دست پیش گرفت، به قول ما ایرانی ها که پس نرفته، گفت که آقا اگه یک کسی قصد سو داشته شنسته دو خانواده شما، شما چی کارش میکنی؟ بلا فاصله چیز کرد، گفت چه مجازاتی براش داری غیر از این که یا زندانیش کنی یا یه شکنجه خیلی سختی بهش بدی؟ فوری موضوع رو برگردون به سمت خودش. بعد چیز یوسف هم از خوش دفاع کرد، گفت که نه اون منو طلب کرد و من قصد سوی نداشتم، ایشون مثل این که نقش هایی داشتن، گفتن تو خب ما یه نفر رو باید بیاریم که اینجا قضاوت کنه. فشهد شاهدون من اهلها، حالا از اهلشم، یعنی یکی از فامیله خودون خانمه رو یا یکی از خدمتکاراش و کارمنداش رو آوردن. بعد این ببینید چی گفت، گفت که اگر این پیرن از جلو پاره شده معلومه که یوسف میخواسته بره یه کاری بکنه، اگر از پشت پاره شده معلومه که اون خانمه یه قصدی داشته. من اینجا خیلی آدم یاد چیز میفته، این فیلم های کاراگاهی میفته، CSI میفته، Crime Scene Investigation. اگر من و شما هم بریم کنار اون صحنه جرم، همه اون چیزایی که هست رو میبینیم، ولی اون کسی که این کار از کاراگاهه رابطه ها رو میبینه، از هر چیزی پیامش رو میگیره. این پیرن رو همشون دیدن که اونجا پاره شده افتاده، ولی هیچ کس به این فکر نکرده بود که این پیرن فرقش چه که از جلو پاره شده باشه یا از پشت پاره شده باشه. ببینید قرآن چجوری هی داره به ما، نمیخواد قصه بر ما بگه، هی داره ما پیام میده که آقا تفاوت آدم هوشیار با آدم غیر هوشیار همینه، تو صحنه هست همه چیز، شما باید بفهمی، شما باید رابطه رو پیدا کنی، شما باید عمیق بشی، دقت کنی. این خانمه یا آقای هر کی بوده کاراگاه بوده، اومده خیلی قشنگ گفته خیلی خوب راه حل داریم، اگه پیرن از جلو پاره شده معلومه که این آقا تمایله، این نتونسته جلوی تمایلاتش رو بگیره. من این قشنگ پیرهن اینجا در ضمنی که پیرهن واقعیه سمبول هم هست، سمبول اینه که آدم نمیتونه جلوی تمایلاتش رو بگیره. از پشت پاره شده، یعنی یک کسی بهش اتک شده، یک کسی داره پرده و حریم عفافش دریده شده. پس این اومد راه حل رو داد. حالا اینجا پس میبینیم که پیرن هم میتونه در زم یه جور سمبول باشه. اتفاقا یه نکته جالب من دیگه عرضم رو تمام میکنم تا چند دقیقه دیگه، بقیه سوره رو انشالله جلسات بعد اگر خدا توفیق ده، طولانی شد خسته شدیم. یه نکته جالب، حیف هم میاد اینو نگم، توی این سوره سه بار کلمه پیرن اومده، هیچ جای دیگه هم تو قرآن پیرن نیومده. سه بار در سه تا پرده نمایشنامه پیراهن نقش ایفا میکنه. اولین پرده نمایشنامه اونجاست که برادرها اومدن پیرن آقا رو در آوردن، خون بهش مالیدن، گفتن آقا کشته شده. دوم اینجا اون خانم پیرنشو پاره کرده که به تمایلاتش برسه. سوم اینجا اون آخراست، وقتی که یوسف پیرنشو میده میگه اینو ببریم بنازیم رو صورت پدرم که بینا بشه. سه بار پیرن تو این نمایشنامه نقش ایفا کرده، پس لابد بالاخره جزء هنرچه مهمه. پیرن اینجا سمبوله. سمبول چیه؟ اولا نگاهی که قرآن داره به لباس نگاه کنین، موقعی که آدم و حوا از اون درخت میخورن و زشتی هاشون آشکار میشه، یا به قول مفسرین عورتشون آشکار میشه، بعد خدا، بعد اینا میرن از برگای درخت میکنن خودشون رو میپوشن، بعد خدا بهشون میگه که ما برای شما بنی آدم برای شما لباس نازل کردیم. یعنی لباسی که آدمو درست میکنه خدا به حساب نزول خودش گذاشته، چون راه درست کردنش در واقع خدا به انسان ها الهام کرده دیگه. گفته ما این لباس برای شما فرستادیم که زشتیاتونو و پنهانیهاتون رو بپوشونید. و لباس و تقوا خیر، یعنی همون جوری که شما با لباس بدنتون رو زشتیاش رو و پنهانیاش رو میپوشونید، با لباس تقوا باطنتون رو، روحتون رو زشتیاش رو میپوشونید. حالا نگاه کنیم به سیر قضیه. یه پیامی هم این پیرنه داره به ما میده، هنرپیشه پیرن توی این نمایشنامه داره میگه اگر شما حتی پیراهنتان رو به خون دروغ آلوده کردن، اگر پیراهن عفت شما رو دریدند ولی آنچه در درون پیراهن بود رو پاک نگه داشتید، این پیراهن شفا بخش میشه. این وزیر و صورت پدر چشمش بینا میشه. برای سلامت خود نیست سلامت بفرست.